صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة القائلين الإطلاق المقامي، معذرتكم، الإطلاق المقامي. خلاصه درس هفته قبل را عرض کنم تا درس امروز به هفته قبل متصل شود. بحث ما در هفته پیش مجموعاً این بود که آیا اصل در اوامر خدا تعبدی، هر چه امر کرد باید قصد امر کنیم، یا اصل در اوامر توسلی بیاریم، لازم نیست که برای خدا باشد، برای امر خدا. علمای ما دو گروه بودند. تا زمان شیخ انصاری علمای ما بر اینند که اصل در اوامر توسلیه، بیاریم ولو برای هوا و هوس، برای ابراز مادی، مگر اونجا که شارع بگد برای من بیار، مثل نماز و روزه و حج و اعتکاف. اینها از زمان شیخ انصاری به این طرف ورق برگشت، وطن اصل در اوامر تعبدیه. تا حال ما هرچی خوندیم ادله کسانی را میخونیم که بگن اصل در اوامر توسلیه. تمام بحثهای ما فعلا توسلیه. آقایانی که معتقدن اصل در اوامر توسلیه، سه تا چهار تا دلیل دارن. گاهی به اطلاق لفظی میچسبن، گاهی به اطلاق مقامی میسنجن، بعدن خواهم گفت گاهی به اصل شرعی و گاهی به اصل عقلی. تا حال ما هرچه بودیم در دلائل کسانه میخونیم که اصل در اوامر توسلیه. الدلیل الاول التمسك بالاطلاق لفظی. شارع گفته بر این که صله رحم کن، اکرم الوالدین، دیگه نگفته به قصد الامر. اطلاق لفظی بود. اطلاق لفظی مسبش کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ متعلقه. متعلق جایگاه اطلاق لفظیه. گفته اعتق رقبه، رقبه اطلاق لفظیه. تا حال ما دلیل اول نخوندیم که تمسک به اطلاق لفظی. آمده بودن برای اطلاق لفظی 10 تا اشکال کرده بودن. در واقع این اشکال ها میخواستن دلیل قائل به تمسک را رد کنن. خودمان را گم نکنیم. کجا هستیم؟ ادله کسانی را میخونیم که میگن اصل در اوامر توسلیه. دلیل اولشون اطلاق لفظی بود. جایگاه اطلاق لفظی کجاست؟ متعلق امره. آمده بودن 10 تا اشکال کرده بودن. ما 6 تا را خوندیم و رد کردیم، 4 تای دیگر واگذار به خود آقایون کردیم. بنابراین تا کنون در این 1 هفته با این بیا و برو فقط 1 دلیل از ادله قائل به توسل را خوندیم، اون هم الاطلاق اللفظی. می نویسیم الدلیل الثانی للقول به توسل. دلیل دوم مال کسانی که میگن اصل در اوامر توسلیه. دلیل ثانی، باز تکرار میکنم از اول مبحث تا کنون که مبحث رابعه فعلا در جایگاه کسانی هستیم که میگن اصل در اوامر توسلیه، دلیل اولشون اطلاق نفسی بود، اشکالاتش را رد کرد. الدلیل الثانی الاطلاق المقامی. فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی چیه؟ در اطلاق لفظی به اطلاق متعلق تمسک بکنیم و جایگاه اطلاق لفظی در جایی است که متکلم میتواند در متعلق اخذ کنه. هر کجا که در متعلق میتونه اخذ کنه، اگر اخذ نکرد میگیم مطلق لفظیه. اطلاق مقامی جایگاهش متعلق امر نیست، بلکه یه مسئله اقدایی است. اون این است که بعضی از قیود ممکنه در غرض مولا مؤثر باشد، اما نوع مردم نسبت به این قیود توجه ندارند. سطح فرهنگ نوع مردم به گونه ایست که به این قید توجه نداره. شیخ الرئیس چرا؟ ملا صدرا چرا؟ شیخ انصاری چرا؟ ولی نوع مردم به بعضی از قیود توجه ندارند. اگر این قیود دنبالش بگید، اگر این قیود در غرض مولا مؤثر باشد، مولا نباید سکوت کند، باید با یک دلیل مستقل طرف را بیدار کنه. از این قبیل است قصد الامر، از این قبیل است قصد الوجه. فرقش چیه؟ قصد الامر امر مولا را قصد میکنه، قصد الوجه میارم لوجوبه لندبه. قصد الوجه به اون جوجوب و ند. التمیز قصد التمیز، اجزاء واجب را از اجزاء مستحب جدا سازی کنیم، بگیم حمد سوره واجبه اما قنوت مستحبه. این نوع قیود مورد توجه نوع مردم نیست. البته علما و فضلا و طلاب درس خونده به این قیود توجه دارند، اما خطاب به اینها که نیست، خطاب به همه است. نوع مردم از این قیود عرض کنم اطلاع ندارند. اگر شرع مقدس این قیود در غرضش مدخلیت داشته باشد، باید بفرماید، بگد ایها المکلف قلت لک اکرم الوالدین، اما این تکلیف را برای خدا باید بیاری، نه برای هوا و هوس. این را در دلیل جداگانه دیگه. و حیث این که در باره اکرام ولد، اکرام والد، صله ارحام، دفن میت، اینها را نگفته، میفهمیم که اینها واجب توسلی، واجب تعبدی نیست. هذا هو دلیل ثانی للقائل بالتوسل. باز تکرار میکنم، این هفته که ما وقت شما را گرفتیم تا حال در کنار کسانی هستیم که میگن الاصل فی الاوامر التوسل، گاهی به اطلاق لفظی تمسک میکنم، امروزم به اطلاق مقامی. فرقشون اطلاق لفظی جایگاهش متعلق امره، اما این ارتباطی به متعلق امر نداره. چیزهایی که نوع مردم توجه ندارن، اگر اینها در غرض مولا مؤثره، باید مولا بفرماید. آیا در میان شما هست کسی بگد که شیخ انصاری در رسائل یه جا اطلاق مقامی را بیان کرده؟ در کجا؟ کجا بفرمودن تر؟ احسن، در قطع فرموده. در قطع اونجا که در باره امتثال اجمالی صحبت میکند، شیخ میگد اگر امتثال تفسیری لازم باشد، مولا باید این را دیگر در حاشیه رسائل مرحوم رحمت الله از شیخ نقل بکنه. بنابراین اطلاق مقامی از یادگارهای شیخ است در مبحث قرآن. این دلیل خوبی است. متاسفانه مرحوم آیا آخوند میخواد این دلیل را رد کنه. میگد بین این سه تا فرق است. سه تا کدوم؟ قصد الامر، قصد الوت و تمیز. میگد اولی چیزی نیست که مردم به او توجه نکنن. نخیر، قصد الامر از قیودی نیست که مورد توجه قرار نگیرد. نه، نوع مردم به این توجه دارن. اما دومی و سومی میگه حق با شماست. دومی کدوم؟ قصد الوت وجوب و ندر. التمیز، تمیز مستحبات از واجبات. بین اینها فرق میگذاره. علی الظاهر فرقی بین هما نیست. اینها را علمای کلام در آوردن. تمام این مباحثی که الان میخونیم بیشتر مال متکلمین است که میگن در امتثال قصد الامر لازمه، در امتثال قصد الوجه لازمه، در امتثال تمییز الواجبه عن المندوب لازمه. علی الظاهر همه اینها علی قرار واحد لطف فرمودید. خب تا اینجا ما آمدیم ادله قائلین به توسل را خوندیم. دوتا را خوندیم. دوتا کدوم؟ یک اطلاق لفظی، یکی هم اطلاق مقامی. شایسته بود که بقیه ادله قائل به توسل را بگیم. بقیهش کدومه؟ اصول عملیه یا اصل عقلی و یا اصل شرعی. ولی گذاشتیم عقب، آمدیم سراغ می نویسیم ادلت القائلین به ان الاصل التعبدیه. این را آوردیم. حالا من سوال می کنم ببینم شما جواب می گید چرا من ادله قائل به توسل را ناقص گذاشتم؟ و حال اینکه مقتضای درس این بود که ادله قائلین به توسل که چهار تاست تمام کنیم. تا اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اصل عقلی و اصل شرعی. ولی من دوتا رو گفتم قبل از آنی که تکمیل کنیم. اومدم سراغ ادله کسانی که میگن الاصل فی الاوامر التعبدیه. چرا بحثی را ناقص گذاشتم؟ چرا؟ من که درست نشدم که فرمودی. بحث ما نه که در ادله اجتهادیه است. بحث ما در ادله اجتهادیه است. باید ادله طرفین را یه جا بگیم. بحث در ادله اجتهادیه است. ادله اجتهادیه قائلین به توسل را گفتیم. حالا ادله اجتهادیه قائلین به تعبد. هر موقع از ادله اجتهادیه فارغ شدیم میریم سراغ اصول عملیه. علت این که ناقص گذاشتیم به خاطر این است که بحث ما در ادله اجتهادیه است. کتاب و سنت و اجماع و عقل. باید ادله طرفین را در این سطح تمام کنیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در تقریرات و در جاهای دیگر میگه مقتضای ادله اجتهادیه تعبدیه. با دو آیه، با یک آیه و یک حدیث استدلال کرده. یک، الدلیل الاول آیه ایست که در سوره مبارکه بگنه هست. سوره مبارکه بگنه شروع می شود: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. میرسد به این آیه: و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیم. این آیه آخر میفهمد: و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اهل کتاب گروه گروه شدن. الان مسیحیت چند گروهه، یهود چند گروهه. میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، حجت بر اینها تمام کردی. بعد میگه همه این نصارا و یهود به یک مطلب مأمورند. و ما امرو، شاهد اینجاست، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مأمورن که خدا را بپرستن مخلصین له الدین. من شما را راحت کنم، مراد از این دین در این آیه طاعته، مخلصین له الطاعه. فقط خدا را اطاعت کنم، غیر خدا را اطاعت نکنم. شیخ انصاری آیه را چنین معنا میکند: و ما امرو اهل کتاب الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دیگه مخلصین را نبیاره، میگه و ما امرو الا لیعبدوا الله. همه میگه، میگه تمام اوامر غایتش عبادت خدا. و ما امرو الا لیعبدوا الله به اینها امر نشده مگر غرض از امر عبادت خداست. از کتاب طهارت تا کتاب دیات، هر امری هست این اوامر مقدمه عبادت خداست. و ما امرو الا لیعبدوا الله. اگر بخواهیم ترجمه کنیم میگیم الغایت من الاوامر، شیخ میگه الغایت من الاوامر هو عبادت الله. هر امری که در کتاب نکاح، در کتاب فرض کنید اجاره، هر امری که هست در از این امر عبادت خداست. و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی و ما امرو بشیء الا لعبادت الله. آیه را چنین معنا کرده. یلاحظ علیه، شیخ عزیز شما آیه را قطع قطع کرده، زیلش را بیار. و ما امرو الا لیعبدوا الله، در حالی که مخلصین له الدین اطاعت را خالص کنند برای خدا. این اگر زمیمه کنیم معنی آیه عوض میشه. اون این است که در قلم رو به عبادت مأمورن که ریا نکنن، اخلاص داشته باشن، سمعه نداشته باشن، هوا و هوس نداشته باشن. در قلم رو به عبادت مأمور به اخلاص هم. چقدر فرق میکند بنویسید، و کم فرق بین الجملتین، بنویسید و کم فرق بین الجملتین. یک، این جمله شیخه، شیخ میگه و ما امرو بشیء الا ان الغایه عبادت الله. الا ان، شما ننوشتی یا الا ان الغایه عبادت الله، این جمله. و ما امرو بشیء الا ان الامر هو عبادت الله. هر امری که هست باید بخورد به عبادت. چون بگه دوم و ما عمرو فی موضع العباده الا بالاخلاص. این دوتا رو جمله که نوشتی دیگه فرقش همیشه حفظتونه. اولی میگه تمام اوامر برای در خدمت عبادت خداست. ما میگیم معنی آدم نیست، معنی آدم نیست. هر امری که برای عبادت شده شرطش این است که اون عبادت را برای خدا بکنه. هر امری که برای عبادت شده، اوامری که اصلا برای عبادت نیست، صله رحم، اکرام والدین، رفت اینجا نداره. این آیه میگه که بابا در قدم رو به اوامر باید مخلص باشید. سم ابرگا به درد نمیخوره. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. نه اینکه تمام اوامر نوکر عبادت خداست. این نه بابا، تمام اوامر در خدمت عبادت خداست. نه، هر امری که در مورد عبادته اون باید به صورت پاک باشد، مخلصانه باشد، ریاکارانه نباشه. پس این آیه ارتباطی به بس نداره. نظیر این آیه در سوره مبارکه توبه هست. در سوره مبارکه توبه هم هست اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله ليعبدوا الها واحدا. این آیه همانه وما امروا الا ليعبدوا الها، الله نداره، الها واحدا. این همانه. پس فکم فرقین حفظ کردی. شیخ میگه تمام اوامر نوکر عبادت خداست، تمام اوامر باید در عبادت خدا خلاصه بشه. بگیم نه بابا، این در مقام نیست. در مقام ده که هر امر عبادتی باید در آن اخلاص باشه، بت پرستی نباشد، خدا پرستی باشه. همینطور که در سوره توبه میگه و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. این دلیل اول. الدلیل الثانی که شیخ انصاری آورده، این بله، شیخ دلیل میارد که اصل در اوامر تعبدیه. چرا؟ چون تمام اوامر باید در خدمت عبادت خدا باشه. اگه این باشد بله، ولی ما گفتیم این آیه نمیخواد بگه. آن آیه میگه هر امر عبادی باید در آن اخلاص باشد و شرک نباشد. کار با اوامر عرض کنم احترام پدر مادر نداره. هر امری که مسلمن عبادیه باید در آن اخلاص باشد، شرک نباشه. الدلیل الثانی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. البته این روایت در اول صحیح بخاری هست. شیخ بخاری صحیح بخاری را که شروع میکند بدون مقدمه این حدیث را میگد عن النبی الاکرم انما الاعمال بالنیات فلکل امرئ ما نوا. حالا من از شما سوال میکنم چطور جناب بخاری بدون اینکه یه مقدمه بگه، بگه یقول المؤلف یقول المصنف هذا کتاب، ابتدا همین حدیث را شروع میکنه؟ چرا کتابش را با این حدیث شروع کرده؟ هر که جوابش را فردا بیاره جایزش را از ما میگیره. به دست بیاریم چرا با این حدیث شروع میکنه. حالا صبر کن. عرض کردم خدمتتون که مرد یهودی آمد پیش پیغمبر، یه سوالی کرد. ابن هشام دارد فاطلق رسول الله، حضرت سرش انداخت پایین، یه کمی فکر کرد، جوابش داد. یهودی آدم زرنگی بود، گفت یا ابوالقاسم بلد بودی یا نه؟ گفت بلد بودم. گفت چرا فکر کردی؟ فرمود توقیرن للحکمه، فکر کردم که ارزش کلامم را بدونی. فوراً اگر میگفتم ارزش قائل نبود، اما کمی که فکر کردم شما را معطل کردم، سبب میشود که کلام ارزش کلام بردره بدونی. توجه کردی؟ خب زمین عرض کردم خدمتون که سوال کردم، کمی فکر کنید فردا جوابش بیارید. خب انما الاعمال بالنیات، شیخ انصاری چنین معنا میکند، هر عملی به نیت اتیانه لله، به نیت اتیانه لله. انما الاعمال بالنیات، به نیت اتیانه لله. اگر برای خدا آوردی ثواب داری، اما اگر برای خدا نیاوردی نه. انما الاعمال، عمل اون وقت عمل است که برای خدا بیاری. پس معلوم می شود همه اوامر تعبدیه. میگن انما الاعمال، تمام اوامر فدای نیت شماست. اگر نیتتون قربت شد ثواب داری، نباشد این عملت کلا عمله، اما امتثال نکردی. دفن میت کردی کلا دفن، احترام پدر مادر کردی کلا احترام. انما الاعمال بالنیات، بگد بدائی امر الله سبحانه. یلاحظ علیه، این تفسیر ما لا یقضا به صاحبه. ذیل حدیث را شما ببینید، ذیل حدیث میخواد ثواب عقاب را بگرد، میخواد بگرد بر این که اعمال به نیت. اگر یتیم را میزنی برای ادب، این خوبه، اما اگر یتیم را بزنی برای ایزا، این بده. انما الاعمال بالنیات، عمل تابع نیته، بستگی دارد به کیفیت نیت. ضرب الیتیم للادب خوبه، ضرب الیتیم للایزا حرامه. این خود اینه بگه عمل تابع نیته. عرض کردم خدمتون که من آدم متشخصی آمد جلو پای او بلند نشدم، گاهی بلند نشدم برای اینکه حد که احترام بشه، خب این حرام، بلند نشدم خب پیرمردم، پام درد بکنه تا کسی دستم نگیره نمیتونم بلند بشم، این اشکالی نداره. خب بگه انما الاعمال بالنیات. خلاصه میرم در فلانجا تدریس کنم، فرانجا کار کنم، تا نیتتون چه باشه. اینه میخواد بگه، نمیخواد بگه انما الاعمال بالنیات، به نیت اتیانها لله تبارک و تعالی. کار با خدا نداره، کار به پاک بودن نیت و آلوده بودن نیت. عرض برم خدمتتون که کسانی هستن که ناچارن یه داروهای حرامی را بخورن، یه داروهای حرام، یه موقع بدل نداره، خب بیچاره است، برای بیماری ناچاره بخوره. یه موقع نه بدل داره، این بدل را نمیخورد، این میخورد که کیف کند. میخواد بگه انما الاعمال بالنیات، اینه. نمیخواد بگه هر عمل باید برای خدا باشه. الدلیل الثالث ما ذکره المحقق النائنی ان استاذه الشیخ الکلباسی بالله. مرحوم آقای نائنی در اصفهان خدمت مرحوم کلباسی درس خونده. مرحوم کلباسی از علمای بزرگ اوائل قرن 14 هجری بوده. ایشان از او این استدلال را نقل کرده، میگن تمام اوامر برای این است که در بنده ایجاد حرکت کنه، ایجاد دایی کنه. تمام عوامل برای این است که در طرف ایجاد حرکت و ایجاد دایی کند که دنبال که بگید که تمام عوامل برای ایجاد دایی و ایجاد حرکت است که طرف این فعل را برای آمر بیاره. این که را باید متصل کنیم. تمام عوامر مولوی برای ایجاد حرکت و ایجاد دایی است که برای مولا بیاره. اگر برای مولا آورد، قرض مولا تأمین شد. اما اگر برای هوا و هوس آورد، قرض مولا تأمین نشده. قرض مولا این است که به خاطر من بیاد. این هم عدیش یلاحظ علیه. میتونید جوابش نمیگید؟ یلاحظ علیه. من خب عرض کردم که حمل فعل مؤمن باید حمل بر صحت کنیم، بگیم جواب خوبی گفتیم، ما که تحویل نگرفتیم. ایشون میگه تمام عوامل برای این است که ایجاد حرکت کند که یعنی الذی که فعل را برای امر بولا بیاره. ما میگیم تا نصفش درسته، نصف دیگر درست نیست. تمام عوامر بر این است که مکلف حرکت کند به سوی فعل. تمام عوامر بر این است که در مکلف ایجاد حرکت کند که فعل را بیاورد، نه که فعل را برای خدا بیاورد، فعل را بیاورد. اگر نکرد حرکت نمی کنه. میگن که در او ایجاد حرکت کنه، اما برای خدا بیارد دیگه نه. اگر نگفته بود که وار المیت، من میت رو دفن نمی کردم، هی باید خودم را خاک‌آلود کنم، ولی گفت از ترس خدا دفن می کنم. اما برای خدا تمام عوامر برای این است که در مکلف ایجاد حرکت کند که از دو تا فاصله میگیم. گفت که برای خدا بیاره، برای آمر میگیم نه، که فعل را بیارد، چون امر نباشد نمیارم، اما برای او بیارم نه، دلیل براش نیست. البته ایجاد حرکت میکنه، لولا الامر من حرکت نمیکردم، اما حرکتن برای خدا باشه، این دیگه از این در نمیاد. الی هنا تمه الادلة الاجتهادیه من الطرفین. طرفین ادله اجتهادیش خوندیم، هم قائلین به، هم قائلین به توسل، هم قائلین به تعبد. خب آقا که تکیه بر ستون کرده، بفرمایید ادله قائلین به توسل ادله اجتهادیشان چند تا شد؟ چند تا شد؟ دو تا. یک، تمسک به اطلاق لفظی. دو، تمسک به اطلاق مقامی. ادله قائلین به تعبد ادله شون یک آیه مخلصین و ما امروا الا لیعبدوا الله. دوم، انما الاعمال بالنیات. سوم، این دلیل عقلی که میگفت تمام عوامر برای این است که مکلف پاشد کار را برای او بیاره. میگم نه، ایجاد حرکت کند کار را بیاره، اما برای او بیاره این دیگه توش نیست. سه تا ضرب در میزنیم. ما هو مقتضی الاصل، ما هو مقتضی الاصل فی المسئله. پس ادله اجتهاد یک طرفین که خونده شد، حالا مقتضای اصله. الاصل اما عقلیون و اما شرعیون. گاهی به اصول عقلی تمسک میکنیم، گاهی به اصول شرعی. مراد ما از اصول عقلی عقاب بلا بیانه، براعت. این هم میگن اصول عقلی، براعت. اصول شرعی رفع عن امتی ما لا یعلمون، فعلا در اصول عقلیه هستیم. میگیم که مقتضای اصل عقلی توسلیه. چرا؟ عقاب بلا بیان طبیعه. اگر واقعا اوامر مولا علاوه بر آوردن قصد امرم لازم باشد، باید مولا برد بالا منبر بگد ایها الناس هذه الاوامر اوامر و تعبدی، بالا منبر باید بگه. و هیچون که نگفته است، عقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه. اگر واقعا تعبدی باشه، خدای نکرده نکرد بندر عقاب کند، این عقاب قبیحه و خدای حکیم منزه از قبحه. اصل براعته. چرا؟ کلفت زائده، تعبیر حضرت امام این بود، کلفت زائده، کلفت یعنی تکلیف. اصل عمل میدونیم هست، باید دفن میت کنیم، اکرام کنیم، اما علاوه بر اصل عمل کار ما برای خدا باشد، این کلفتان زائده، این دلیل میخواد. و چون که در روایات نداریم، در نماز چرا؟ در روزه چرا؟ در خمس زکات چرا؟ اعتکاف حج چرا؟ بقیه اوامر چون دلیل بر تعبدیت نداریم، میگیم عقاب بلا بیان قبیح. اگر واجب بود باید بگه، و هیچون که نگفته واجب نیست، و الا اگر واجب باشد نگرد عقاب کرد، عقاب بلا بیانه. سه تا ضرب در ثم ان المحقق الخراسانی، ثم ان المحقق الخراسانی اورد على هذا الاستدلال بما هذا خلاصته. مرحوم خراسانی بر این استدلال ایرادی دارد. من کمکی ایراد کفایه را میگم، یک کمی راه را باز میکنم، شب کفایه را ببینید. چه آیا آخون میگن فرق است بین شک در مکلف به و بین شک در امتصال؟ فرق است بین شک در مکلف به و بین شک در امتصال. در شک در مکلف به همگی براعتی هستیم. مولا گفته سل، نمیدونم قنوتم واجب هست یا واجب نیست، بگیم شک در جزء مکلف به عقاب بلا بیان قبیح هست، قنوت واجب نیست. جلسه استراحت، شک دارم که واجب هست یا واجب نیست، شک در مکلف به، که آیا ادا و بر نماز جلسه هم واجب هست یا واجب نیست. در شک در مکلف به کلن او جزءن مجرای براحت عقلیست. و اما در اینجا شک در مکلف به نیست، شک در کیفیت امتصاله، شک در کیفیت امتصاله. من نمیدونم اگر صله رحم کنم بدون قصد قربت امتصال حاصل شده یا امتصال حاصل نشده. عقل میگد در، حفظ کن، عقل میگد در شک در امتصال باید چه کرد؟ آقا احتیاطی شد. عقل میگد در شک در امتصال باید احتیاطی شد، حتما باید به قصد قربت بیاریم. چه شد عبارت کفایه؟ فکم فرق بین شک در مکلف به، اونجا براعتی هستیم، و بین شک در امتصال، خروج از امتصال، به این عرض کنم در اینجا احتیاطی هستیم. نمیدونم آیا هبه آیا سره بدون قصد قربت امتصال حاصل می شود یا نه، میگه شک در امتصال براعتی نیست، اشتغالی. به این میگن شک در سقوط، تعبیرهای دیگر هم دارن، شک در سقوط، شک در امتثال، در این موارد احتیاطی هستی. اشکال کفایرا کمرنگ گفتم، برای اینکه شب شما نگاه کنید فردا ببینیم اشکال وارد است یا وارد نیست. انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،